ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 16 خرداد 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم امیر پوریا و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رأی سفید در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که به نوشته او موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام اعلام کرد. این فتوای علی خامنه‌ای در حالی در آخرین شماره نشریه خط حزب الله منتشر شده است که کاهش مشارکت مردم به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی چند روز پیش خود از همه خواست تا در انتخابات شرکت کنند. در همین حال در طول ماه‌های گذشته دعوت به تحریم فعال و هدفمند انتخابات در این دوره به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته و برخی از نهادها و چهره‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران در بیانیه‌های مختلف بر تحریم انتخابات تأکید کرده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ایران روز 28 خرداد برگزار شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 122 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور از 81 هزار نفر فراتر رفت. این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید 19 در ایران را بیش از 2 میلیون 960 هزار نفر از ابتدای شیوع این ویروس در ایران تا کنون اعلام کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران مورد تردید نهادهای مستقل است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در حال حاضر 16 شهر کشور در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. همزمان با هشدارها درباره احتمال خیز پنجم همه‌گیری کرونا در ایران، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شورای سلامت اهواز در اطلاعیه‌هایی از ادامه توقف واکسیناسیون به علت اتمام موجودی واکسن خبر دادند. در همین حال برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران اعلام کردند که با اطلاعیه‌های مشابهی مبنی بر نبود واکسن‌های دوز 1 و 2 در مراکز درمانی خود مواجه شدند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تأخیر دریافت یک محموله 3 میلیون دوزی از یکی از کشورها را علت بروز وضعیت فعلی اعلام کرده است. ایران با حدود 83 میلیون نفر جمعیت به بیش از 160 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. شاعر ترانه ایران من نسبت به استفاده تبلیغاتی از این ترانه در جریان نخستین مناظره تلویزیونی روز شنبه میان نامزدهای ریاست جمهوری اعتراض کرد. پوریا سوری در پیامی توییتری علاوه بر اعلام اعتراض خود، از مخالفت دیگر دست‌اندرکاران این ترانه با پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خبر داده است. به گفته این ترانه سرا، همایون شجریان و سهراب پورنازری خواننده و آهنگساز این قطعه هم پیشتر به شکلی صریح با پخش ترانه ایران من از صدا و سیمای حکومتی ایران مخالفت کرده بودند. مسئولان رادیو و تلویزیون حکومتی ایران هنوز به این اعتراض واکنشی نشان ندادند. یک عضو شورای عالی فضای مجازی میگوید طرح مربوط به الزام پیام‌رسان‌های خارجی به پیروی از قانون ایران به زودی در مجلس بررسی خواهد شد. رضا تقی‌پور گفته بنابر این طرح که به امضای 170 نماینده مجلس رسیده، پیام‌رسان‌های خارجی در صورت عدم پذیرش قانون جمهوری اسلامی مسدود خواهند شد. خبرگزاری تسنیم که منبع انتشار این خبر است، روز یکشنبه پس از مدت کوتاهی و بدون ارائه هیچ توضیحی این خبر را حذف کرد. رضا تقی‌پور پیشتر از سوی علی نیکزاد، رئیس ستاد ابراهیم رئیسی، به عنوان مسئول فضای مجازی این ستاد منصوب شده بود، اما با انتشار خبر طرح مجلس برای محدودیت پیام‌رسان‌های خارجی، سخنگوی ستاد ابراهیم رئیسی اعلام کرد که این نماینده هیچ سمتی در این ستاد ندارد.
آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. نگرانی از بحران آب در ایران و مطرح نشدن آن در نخستین مناظره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. انتقاد محمود امجد روحانی شیعه از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. هشتگ نسل کشی هزارها را متوقف کنید. طوفان توییتری در ایران، افغانستان و تاجیکستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش‌های رسانه‌ها و اظهارات مسئولان مختلف ایرانی طی چند وقت اخیر حاکی از نگرانی‌های آنها نسبت به تنش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از کمبود آب در کشور است. ایران در سالی که گذشت از سوی شاهد بیشترین کاهش بارندگی طی نیم قرن اخیر بود و از سوی دیگر اختلاف این کشور با همسایگان بر سر منابع آب در مناطق مرزی ادامه یافت. به رغم هشدارهای جدی در خصوص بحران آب در ایران و نقش مهم آن در ادامه حیات اقتصادی کشور، اما این مسئله حتی در نخستین مناظره اقتصادی هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری سال 1400 در ایران به طور جدی مطرح نشد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
متاسفانه هیچ کدوم از نامزدها دیدی درباره اهمیت آب برای حوزه اقتصاد و امنیت ندارن، حتی اگر مثل آقای جلیلی سالها مسئول شورای امنیت ملی کشور بوده باشند یا مثل افراد دیگر در حوزه های مختلف درگیر پرونده های بوده باشند که به آب مربوط است، مثل آقای رئیسی. در نظر بگیرید که بدون آب امنیت، اقتصاد و شرایط اجتماعی پایدار وجود نخواهد داشت. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل، دولت‌ها موظف به تأمین بدون تبعیض آب به شهروندان هستند و در کنار تأمین پوشاک، سرپناه، هوای سالم و شرایطی برای زندگی مناسب و استاندارد، اگر آبی نباشه هیچ کدوم از اونها میسر نخواهد. در نتیجه وقتی نامزدهای انتخاباتی بی توجه باشند به اهمیت آب در زمانی که ما از الان از وضعیت بحرانی هم گذشته ایم به ورشکستگی رسیده ایم، این یعنی هیچ کدوم از اونها توجهی به آینده بسیار تاریکی که کشور در پی داره هیچ کدوم حواسشون نیست و دارن فقط بر اساس یک سری موارد سیاسی با همدیگر مبارزه میکنند در مبارزه انتخاباتی که اون هم حالا هزار یک حرف و حدیث درش هست. در نتیجه بی توجهی به مسئله آب یعنی که خود این سیاسیون و خود ساختار قدرت نمیدونه چه اتفاقی داره میفته.
آقای کوسر، به بهانه نخستین مناظره اقتصادی که میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد، کمی بیشتر درباره نقش آب در اقتصاد بیشتر برامون بگو، چقدر مهم هست؟
ببینید، شما در همه بخش‌های اقتصاد نیاز به آب دارید، در صنعت نیاز به آب دارید، تمامی صنایع پتروشیمی، صنایع نفت، صنایع فولاد، همشون کنار رودخانه‌ها یا دریاها و دریاچه‌ها ایجاد میشن. شما بدون آب امکان اون رو ندارید که کاری انجام بدید. برای تولید برق، حتی اگر میخواین از سیستم فسیلی استفاده بکنید، برای خنک کردن سیستم مجبورید از آب استفاده بکنید. آب برای کشاورزی، برای تأمین غذا جزء واجبات است. شما بدون آب و خاک نمیتوانید غذا تولید کنید. یعنی در حقیقت مهمترین جزئی که ما برای زندگی نیاز داریم آب هست و اقتصاد و توسعه بدون آب غیر ممکنه. وقتی که اینها راجع به توسعه و اقتصاد بدون نفت صحبت میکنن، یادشون میره که میتوان بدون نفت زندگی کرد، اما بدون آب هیچ اقتصادی وجود نخواهد داشت.
آقای کوسر، الان مهمترین مشکلات حوزه آب در ایران در چه بخشایی است؟
ببینید، ما به طور کلی میدونیم که در سرزمینی خشک زندگی میکنیم، اما مدیریت آب بوده در طی هزاران سال که سرزمین ما را به روزگار فعلی رسونده. توانسته بودند با مدیریت آب‌های زیرزمین از طریق فناوری قنات و همچنین استفاده از آب‌های جاری با مدیریت منطقی آب‌ها را مدیریت بکنند. اما در طی 70 سال گذشته، به ویژه بعد از طرح اصل 4 ترومن و توسعه ناپایداری که در پیش از انقلاب شروع شد، اما در بعد از انقلاب به نحو وحشتناک همون روش‌های اشتباه تکرار شد، ما شکست بخوردیم و این به خاطر سوء مدیریت و همچنین در بخش کشاورزی که مصرف کننده نزدیک به 92% منابع آب تجدیدپذیر هست، ما نتوانستیم کشاورزی پایدار داشته باشیم. این باعث شد که نزدیک به 2/3 دشت‌های کشور دچار فرونشست بشن، منابع آب زیرزمینی تقریبا داره از بین میره منابع آب سطحیمون کمتر شده و این مسئله در سالهایی که بارندگی کمتره خودش رو بیشتر نشون میده و آثار محیط زیستی هم شما میبینید که با خشک شدن تدریجی تالاب‌ها و دریاچه‌ها اینها تبدیل میشن به پشت‌های گرد و خاک مواد سمی که آلوده کننده محیط زیست است و مردم و خود جانداران هم آسیب می‌بینند. در نتیجه نبود مدیریت صحیح آب به نظر من بزرگترین مشکلی است که ما الان باهاش در کشور روبرو هستیم و آب بزرگترین چالش کشور هست، نه چیزهای ساده سیاسی و یا مباحث ساده اجتماعی که ما بی‌توجه هستیم به آب به خاطر اینکه روی اونها متمرکز شده ایم.
نیکاهنگ کوسر کارشناس مسائل محیط زیست در واشنگتن بود. اما محمود امجد روحانی شیعه و فقیه منتقد جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی او را صاحب تنها رأی در نظام حکومتی ایران توصیف کرد و سخنان اخیر او درباره لزوم شرعی شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را بازیگری آن هم در لباس روحانیت خواند. در همین زمینه ساعتی پیش با محمد امجد پژوهشگر دینی و فعال حقوق بشر در فرانسه گفتگو کردیم و نخست از او درباره موضع نهایی متن درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 پرسیدیم.
این انتخابات مسخ شده بعد از این تصویب نظارت استصوابی و تفسیر قانون اساسی به منشور اختیارات مطلق ولی فقیه. مملکت دیگه نه قانون اساسی داشت، نه تفکیک قوا و نه دیگه انتخابات و نه جمهوری، و الان سالیان سال هست که این جمهوریت مسخ شده و به مسلخ به اصطلاح اسلامیت برده شده. اسلامیتی هم که اسلامیتی است اموی مشرب، یعنی ظاهرگرا، ظاهرپسند و از باطن دین و معنویات و اخلاقیات دین هیچ خبری درش نیست. اموی مشرب به این معنا که یک مستبد، یک حاکم مستبد به نام اسلام و به نام ظواهر اسلام میتواند بر همه مقدرات مردم حکومت بکنه و مطلق العنان باشه و به هیچ کس خودش رو پاسخگو ندانه. ولذا این انتخابات دیگه تبدیل شد مثل انتخاباتی که در کشورهای بلوک شرق سابق رخ میداد که ادیت برو اشخاص رو مشخص میکرد، انتخاب میکرد و مردم میرفتن، به اصطلاح شهروندان میرفتن برای اعلام وفاداری به سیستم رای میدادن. نظارت استصوابی هم یک پلواقع همین شد، یعنی به یک معنا یک پلیتبوروی خاصی رو از معممین درست کردن که معممین مرتجع هستن و ظاهرگرا هستن. اینها میان مشخص میکنن چه کسانی صلاحیت دارن، بعد به مردم میگن حالا واجب شرعی شماست و با زبان تکلیف شرعی و دینی صحبت میکنن، میگن این تکلیف شرعی شماست که برید به اینها رای بدید، چون اگر نرید رای بدید این نظام تضعیف میشه و این تنها نظام اسلامی است و دشمن خوشحال میشه. همیشه میخوان با سوار شدن بر جبهه احساسات توده عوام متشرع و به اصطلاح آقایون آرای خاکستری میخوان این مردم رمیده از این نظام رو به پای صندوق بکشن و به دنیا بگن که این مردم آمدن به اصل نظام رأی دادن. اینی که آیت الله امجد از دوره آقای خاتمی به این طرف دیگه اصلا ایشون زبان بیان تکلیف شرعی رو برای حضور مردم در انتخابات ایشون اصلا نه تنها مفید نمیدونه بلکه مضر میدونه و میگه حالا که شما تو این انتخابات فعلی که دیگه مفتضح‌ترین انتخاباتی که آقای خامنه‌ای داره در اواخر حیات خودش داره برگزار میکنه، ایشون میگه حالا شما آمدید میگه مردم اگر شرکت نکنن مسلمان نیستن. ایشون میگه برعکس، اسلام علوی و اسلام نبوی و اسلام اصیل شرکت در چنین استخفافاتی، ایشون عنوان استخفاف گذاشته براش، حرامه.
و در بخش انتهایی نامه که تاکید میکنن امروز بر علماست که یا عمامه از سر بردارن و یا در مقابل این بدعت ها و ظلمی که بر مردم میرود بایستن، این رو از چه منظری تحلیل و توصیف میکنید؟
ایشان با استناد به رأی علامه طباطبایی که در تفسیر المیزان هست که ایشون فاسدترین جوامع رو جامعه های با رنگ و لعاب دینی میداند که ظاهر دین رو مراعات میکنن و از باطن و معنویت و اخلاق دین هیچ خبری نیست. لذا به علما دارن خطاب میکنن که نظام فعلی یک نظام فرعونی است، یک نظام اموی است که با اتخاذ ظواهر، با تمسک به ظواهر اسلام داره اینا رو تبدیل کرده به چماق. از حجاب اجباری بگیرید، از دوچرخه سواری بگیرید، از حقوق بشر بگیرید، از قانون طلاق بگیرید، از تساوی زن و مرد بگیرید، به نام خدا و به نام پیغمبر اینها میخوان یک ظاهر ارتجایی رو بر زندگی خصوصی مردم تحمیل بکنن. لذا این نظام یک نظام فرعونی استبدادی است و یک نظام باطله و شما علما که فعل العالم ان یظهر علما، شما علما به عنوان اعتراض حداقل میتوانید چیکار بکنید؟ این لباس رو در بیارید، چون دیگه این لباس شما امروز شده مستند حمایت از دستگاه جور. یا لباستون رو در بیارید یا هجرت کنید، یا اینکه شجاعانه علیه این نظام فاسد و مفسد موضع گیری کنید، یعنی بخواید نشون بدید به این مردم که آقا ما مردم، ما با شما هستیم و علیه این حکومت فاسد هستیم، با همین لباسی که خودمون از سر خودمون، عمامه‌ای که خودمون از سر خودمون برداشتیم.
محمد امجد پژوهشگر دینی و فرزند محمود امجد، روحانی شیعه و منتقد جمهوری اسلامی بود و از آخرین اظهارات پدرشون در خصوص انتقاد به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در باره انتخابات ریاست جمهوری با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما همزمان با هشدارها از وقوع خیز دوباره کرونا در کشور، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی از شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده است. همکارم فرهنگ قویمی که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو فرهنگ. نخست از همین کمبود دوز دوم واکسن در ایران برامون بیشتر بگو.
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی، همطور که اشاره کردی روز یکشنبه در بسیاری از نشریات در ایران خبری منتشر شده بود در مورد کمبود دوز دوم واکسن کرونا. مثلا دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بیانیه اعلام کرده بود که با توجه به اتمام محموله‌های دریافتی واکسن تا اطلاع ثانوی واکسیناسیون انجام نمیشه. در اهواز هم شورای سلامت این شهر با اشاره به اتمام موجودی واکسن اعلام کرده بود که واکسیناسیون در اهواز متوقف شده. در چند شهر دیگه هم وقتی که سالمندای بالای 70 سال برای دریافت دوز دوم واکسن به مرکز درمانی مراجعه کرده بودند، با پاسخ منفی و نبود دوز دوم روبرو شدند. از سوی دیگه ساعتی بعد علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تلویحا مشکل تامین واکسن رو تایید کرده بود و گفت که دریافت یک محموله 3 میلیونی که قرار بود به ایران تحویل داده بشه با تأخیر روبرو شده و اضافه کرده بود که برای افراد بالای 70 سال دوز اول و دوم واکسن تزریق میشه و گروه بعدی بعد از رسیدن این محموله که به گفته او 3 میلیون دوزه به بعد موکول شده. او البته از کشور صادر کننده 3 میلیون دوز واکسن نامی نبرد و تا کنون هیچ وقت سابقه نداشته که به اندازه 3 میلیون و حتی 1 میلیون دوز واکسن به ایران وارد بشه، که این اظهارات او رو با تردید روبرو میکنه. در ضمن گزارش‌های رسمی در مورد نبود دوز دوم واکسن رو چگونه میشه تعبیر کرد که در بسیاری از روزنامه ها منتشر شده. این هم مثل همیشه یکی از وعده ها و حرفای مقام بهداشتی ایرانه که در یک سال و نیم شیوع همگیرین کرونا شاهدش بودیم. رضا،
الان با توجه به کمبود دوز دوم واکسن، یکی از مقامات بهداشتی از احتمال تزریق واکسنی متفاوت از جمله این کوو برکت که در داخل ساخته شده مطرح کرده. این اظهارات چقدر با چه واکنشی اول روبرو شده؟
هر شود که خانم عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، روز یکشنبه گفته که میشه در نبود دوز دوم واکسن مثلا چینی یا روسی از واکسن دیگه استفاده کرد و اشاره کرده که به عنوان مثال میشه دوز دوم رو با واکسن ایرانی تزریق کرد. اولا که هنوز هیچ واکسن ایرانی اجازه تزریق اضطراری دریافت نکرده و اصولا چون این موضوعی در هیچ جا سابقه نداشته. خانم دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد کرونا، هم در واکنش گفته که کشورهای دیگه هم هنوز به نتیجه قاطع درباره امکان تزریق واکسن دیگه‌ای در نوبت تزریق دوم نرسیدند. دوز دوم هم باید در فاصله 4 هفته تزریق بشه، چون میتونه به گفته برخی تاثیرش رو از دست بده. خانم مهرز اصولا در مورد مسائل مربوط به کرونا غالبا با صراحت حرف میزنه. در مورد احتمال صدور مجوز تزریق اضطراری برای واکسن ایرانی برکت، خبرهای منتشر شده که احتمالا این هفته شاید به واکسن برکت اجازه تزریق داده بشه، اما هنوز این اجازه صادر نشده. به طور کلی و بر اساس آمار وزارت بهداشت، تاکنون تا روز یکشنبه 4 میلیون و نزدیک به 204,000 نفر دوز اول واکسن کرونا رو دریافت کردند و حدود 620,000 نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده. غالبا هم واکسن روسی اسپوتنیک وی و واکسن چینی سینوفارم دریافت کردند و هنوز راه درازی برای واکسیناسیون 70% از جمعیت کشور و ایمنی جمعی در ایران باقی مونده. رضا،
یک دقیقه فرصت داریم در مورد آخرین تحولات کرونا در جهان هم برامون کمی توضیح بده.
خیلی سریع، بر پایه آخرین آمار تا امروز در حدود 174 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. و بیش از 3,700,000 تن هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا در جهان جان باختند. البته این آمار بر اساس آمار دولت ها تنظیم شده و گفته میشه که شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان بیشتر از این آمار باشه. در هند وضعیت شیوع ویروس کرونا نسبت به 2 هفته گذشته کمی بهبود پیدا کرده و تاکنون نزدیک به 29 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 27 میلیون نفر هم بهبود یافتند و نزدیک به 360 هزار نفر هم جان باختند. امروز حدود 115 هزار نفر به ویروس کرونا در هند مبتلا شدند که نشانه بهبودی نسبت به 2 هفته گذشته دیده میشه. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و بشنوید اینکه فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار برای مجاب کردن دولت و پارلمان کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی خبر دادند. آنها در نخستین گام از این کارزار از طریق مرکز حقوق بشری مهر اقدام به نصب 2 بیلبورد با موضوع کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در 2 خیابان شهر تورنتو کردند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به دنبال شکایت شاهین مقدم، مهرزاد زارعی، علی اصغر گرجی و خانمی که نامش برده نشده، همگی از خانواده های کشته شدگان پرواز PS752 دادگاه اونتاریو در کانادا در حکمی روز 30 اردیبهشت شلیک موشک های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را عامدانه و اقدامی تروریستی نامید. جمهوری اسلامی که حاضر به اعزام نماینده‌ای به این دادگاه نشده بود، به حکم واکنش نشان داد و غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی گفت که این حادثه در ایران رخ داده و تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی هستند و دادگاه‌های دیگر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. حال به دنبال این مسئله کمپینی توسط فعالان حقوق بشر به راه افتاده تا دولت و پارلمان کانادا را به معرفی سپاه پاسداران به عنوان نهادی تروریستی متعهد کند. بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا در کانادا.
جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 بعد از حکم دادگاه عالی اونتاریو مبنی بر آمدانه بودن و تروریستی بودن شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی با همکاری مرکز مهر کارزاری را به راه انداختند تا از کانادایی‌ها بخوان به نمایندگان پارلمان کانادا ایمیل بزنند تا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش بگنجونه. لازم به ذکر، در سال 2018 پارلمان کانادا در یک بیانیه غیر زاماور سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد، اما دولت جاستین ترودو تا به امروز از اجرایی کردن اون سر باز می‌زنه.
شاهین مقدم، یکی از شاکیان در دادگاه اونتاریو، نیز در مورد آنچه در پارلمان کانادا تصویب شده است می‌گوید.
این موشن سال 2018 تصویب شد، فکر میکنم جون 2018 بوده و خود همین آقای ترودو جزو کسایی بوده که این موشن رو امضا کرده. منتها در طول 3 سال گذشته این قانون تروریست بودن سپاه رو اجرا نکرد و ابلاغ نکرد. صدایی که الان هست و اعتراضاتی که هست به همین دلیله که چرا قانونی که خودشون تصویب کردن رو اجرا نمیکنن.
فعالان حقوق بشر از طریق مرکز حقوق بشری مهر به عنوان اولین گام در کمپین و تلاششان برای معرفی شدن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی به وسیله کانادا اقدام به نصب 2 بیلبورد در 2 خیابان شهر تورنتو در کانادا کردند. یکی با تصویر همسر و فرزند کشته شده شاهین مقدم در سرنگونی پرواز و دیگری با تصویر پویا بختیاری از جمله 7 کشته شده در آبان ماه 98. شاهین مقدم در کانادا در گفتگو با رادیو فردا.
بیلبورد رو هم یکی از دوستان تماس گرفت و از من اجازه خواست برای گذاشتن عکس شکیبا و راستین رو بدن تو این بیلبورد. البته من همون موقع با انجمن تماس گرفتم که عکس هر 176 نفر باشه که مورد موافقت قرار نگیره. ولی بعدش از من خواستن برای صفحه دوم که من عکس پویا بختیاری رو به احترام پدرشون و سمبل بودن این حرکت برای تمام صداهای معترض در ایران بود که خواهش کردم که صفحه دوم رو به پویا بختیاری اختصاص بدن. به همین دلیل صفحه اول شد شکیبا و راستین به عنوان سمبل کشته های هواپیما از کسایی که در خارج از کشور کشته شدن و پویا بختیاری در حمایت از مردم معترض داخل ایران.
رادیو فردا در همین ارتباط با سیاوش بهمن، بنیانگذار مرکز حقوق بشری مهر، نیز گفتگو کرده است.
پس از اینکه دادگاه عالی آنتاریو شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه رو عامدانه و تروریستی اعلام کرد، در یک حرکت مردمی برای پاسداشت خاطره این عزیزان بیلبوردی رو در تورنتو نصب کردیم. همزمان در مرکز حقوق بشری مهر کارزاری رو راه اندازی کردیم تا مردم مستقیما به نمایندگان خودشون نامه بزنن و درخواست کنن که دولت لیبرال کانادا با جمهوری اسلامی مماشات نکنه و سپاه رو تو لیست تروریستی‌های خودش قرار بده و تحریم‌های مگنسکی رو بر ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کنه.
شاهین مقدم، یکی از 4 شاکی پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دادگاه اونتاریو، از دلیل شکایت تنها 4 خانواده به دادگاه اونتاریو و پیگیری‌های جدیدشان می‌گوید.
خب تقریبا حدود 20 روز بعد از این جنایت این شکایت ثبت شد و خب پیگیری شد. آقای آرنولد مدارک ارائه کرد و من و مهرزاد زارعی و دوستان دیگه مرتب از خانواده ها دعوت کردیم که به این شکایت بپیوندن و حمایت بکنن، ولی خب شاید به دلیل اینکه این شکایت خصوصی بود و اسامی در اون ذکر میشه، شاید خیلی از دوستان مایل نبودن که اسمشون مشخص باشه، حالا به هر دلیلی، شاید امنیتی بوده، حالا هر چیز دیگری.
در صورتی که تلاش‌های کمپین فعالان حقوق بشر و جمعی از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به ثمر برسد و سپاه پاسداران آنچنان که در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد در لیست تروریستی کانادا هم قرار بگیرد، این به چه معنا خواهد بود؟ رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد را جویا شده است.
این اقدامی که الان شروع شده، خواسته بازماندگان قربانیان این حادثه، در نهایت اگر به نتیجه برسه منجر به یک تصمیم سیاسی خواهد بود و مسئله حقوقی پیش نخواهد اومد، به این مفهوم که اگر در کانادا مطابق قوانینی که دارند پارلمان این تصمیم رو بگیره و دولت بر اساس اون قوانین بخواد که یک سازمان خارجی رو در این مورد، مثلا سپاه پاسداران رو، به عنوان گروه تروریستی اعلام بکنه، از نظر قوانین داخلی و از نظر دولت کانادا مانعی نداره و این کار میتونن بکنن، ولی این آثارش محدود به کانادا خواهد بود، به این مفهوم که سپاه پاسداران به معنی سازمان، افرادی که در رأسش هستن و اگر باز تصمیم برای این باشه که هر کسی که عضو سپاه پاسداران شامل این تصمیم بشه، اینا همشون مورد تحریم از نظر دولت کانادا خواهند بود، که از نظر خرید و فروش با شرکت ها افراد کانادایی، چه از نظر داشتن پول، داشتن حساب بانکی، داشتن اموال و غیره در کانادا، ولی تأثیری خارج از کانادا نخواهد داشت. یعنی با این ترتیب من میخوام اینو عرض کنم که با وضع آمریکا یه مقداری متفاوت، برای اینکه دولت آمریکا با توجه به امکانات عظیمی که داره و نفوذی که در تمام کشورهای دیگه از نظر به خصوص مالی، اقتصادی، نظامی و غیره داره، تصمیم‌های داخلیش رو میتونه در کشورهای دیگه هم اجرا بکنه، ولی اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران از سوی کانادا رو نمیشه مقایسش کرد با اعلام تروریست بودن از طرف سازمان ملل متحد که در واقع لازم الاجرا میشه برای همه کشورها. یه تصمیم داخلی کانادا است و محدود به تحریم‌هایی است که خود کانادا تصمیم خواهد گرفت در این مورد.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، همزمان به پیامدهای این تصمیم احتمالی کانادا نیز اشاره می‌کند.
اگر پیامدی داشته باشه، پیامدها سیاسی است. تضییقاتی که ایجاد میکنه یه همچین تصمیمی برای اون سازمانی که مورد تحریم قرار میگیره، طبعا کار اون سازمان رو مختل خواهد کرد و در دراز مدت لااقل و به خصوص اگر این تحریم ها گسترده تر بشه، میتونه فشار بیشتری روی اون سازمان، اون اشخاص که مورد تحریم واقع بکنه و البته در نتیجه، در همچه ترس کردم، احتمالا در دراز مدت میتونه اثرات سیاسی داشته باشه. بنابراین بستگی داره، با توجه به شرایط مختلف بستگی داره که این فشارها چقدر گسترده بشه، از جانب چه کسانی باشه، محدودش چقدر باشه و در چه طول زمانی صورت بگیره.
روز 14 خرداد بریتانیا، سوئد و اوکراین با تشکیل گروهی که کانادا رهبری آن را عهده دارد است، با انتشار بیانیه مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید مسئولیت حقوقی خود را درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی انجام دهد و به بازماندگان غرامت بپردازد. این بیانیه تاکید می‌کند که اهمال در تهیه گزارش مربوط به این سرنگونی نقض قوانین بین المللی است. در همین ارتباط منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، گفته است که ایران گروه 4 کشور را به عنوان طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسد.
همکارم الهه روانشاد گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
مشارکت پایین مردم در انتخابات تأثیرش بر حکومت اینه که حکومت مشروع متوجه میشه که مشروعیتش بین مردم دست داده و مردم دیگه حاضر نیستن با حکومت همراه باشن و دیگه حاضر به ادامه داستان نیستن. مردمی که خواهان تغییر متوجه میشن که با هم اتحاد پیدا کردن و همگرا شدن تو این داستان. تأثیرش تأثیر رأی نهادن بر مدل حکومت اینه که حکومت وقتی پایگاهش رو بین از مردم دست بده متوجه میشه که در حال زواله و در حال نابودیه و باید تغییر بکنه، یا باید به سمت مردم بیاد یا باید رو در روی مردم بایسته.
بالاخره مردم بایستی در یک جایی به طور عملی و یک جا و گسترده نشون بدن که با این حاکمیت مخالف هستن، و تا وقتی که به طور کامل این رو نشون ندن، نه خودشون اون نیروی تغییر رو دارن نه حکومت به این نتیجه میرسه که مردم نمیخوانش واقعا. و این چیزی هستش که مردم حتما در کف خیابون هم بایستی میلیونی بیان، ولی خب این امن‌ترین راه هستش که میتونن مردم به جمهوری اسلامی بگن که ما شما رو نمیخواییم، و در ضمن به همدیگه و به خودشون اعتماد به نفس بدن برای گذار از شرایط فعلی. من فکر میکنم که حتی اونهایی که در ارتش هستن، سرباز هستن و یا کسایی که کار دولتی دارن میتونن رأی ندن و هیچ قانونی اینها رو مجبور نمیکنه و نباید از چیزی بترسن. وقتی در سطح گسترده و همه دارن نمیگن و در انتخابات شرکت نمیکنن، هیچ کسی نمیتونه بهشون صدمه بزنه. مطمئن باشن که برای اینکه ابراز انزجار بکنن از این شرایط تنها نیستن و همه مردم همراه با هم هستن.
و اما هزاران کاربر توییتر در ایران، افغانستان و تاجیکستان در روزهای گذشته با هشتگ نسل کشی هزاره ها رو متوقف کنید خواستار شناسایی حملات اخیر به برخی مناطق هزاره نشین به عنوان نسل کشی هدفمند این قوم و توقف این حملات شدند. در همین زمینه دقایق پیش با ایوب آروین خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل گفتگو کردم.
این هشتگ دیروز از طرف فعالان یا کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا در توییتر برای افتاد. هدف از این هشتگ این بود که از دولت افغانستان و جامعه جهانی بخواهند که قتل‌ها و حملاتی که در مناطق هزارنشین مخصوصا در غرب کابل پایتخت صورت می‌گیرد به عنوان یک جنایت نسل کشی شناخته شود. این طوفان تویتری بعد از آن برای افتاد که یک رشته حملات مرگبار در محلات غرب کابل اتفاق افتاد. مخصوصا چند هفته قبل یک مدرسه دخترانه در غرب کابل هدف سه انفجار مرگبار قرار گرفت که در اون 100 دختر دانش آموز کشته شدند و ده ها تن دیگر هم زخمی شدند. بعد از اون هم یک رشته انفجارهای دیگر در غرب کابل اتفاق افتاد که هم تلفات به بار آورد، و البته این پیشینه هم داشت در یکی دو سه سال اخیر حملات هدفمند در مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی و حتی ورزشی و مذهبی هزارها و شیعه‌ها در محلات مختلف کابل اتفاق افتاده بود. این موضوع را به میان آورد که هزارها و شیعه‌ها به صورت هدفمند هدف حمله و کشتار قرار می‌گیرد، و این خاطر فعالان سیاسی و فعالان اجتماعی هزارها بر آن شدند که این موضوع را به عنوان یک نسل‌کشی مطرح بکنند. البته بارها اونا از دولت افغانستان قبلا خواسته بودند که به این موضوع توجه بکنند.
آیا آروین مشخص شده که چه گروهی یا چه کسانی با چه انگیزه هایی به هزارها و شیعیان در کابل و دیگر نقاط افغانستان حمله می کنند؟
حملاتی که در سالهای گذشته در غرب کابل اتفاق افتاده یا در بعضی مناطق شیعه‌نشین و هزاره‌نشین افغانستان اتفاق افتاده بوده، بیشتر از جانب گروه دولت اسلامی معروف به داعش صورت می گرفت و از جانب این گروه اعلام مسئولیت می شد. ولی در هفته های اخیر حملاتی که صورت گرفته، کسی تا حالا مسئولیت اون را به عهده نگرفته، به همین خاطر ابهامات بیشتری به میان آمده که حالا از طرف معترضان دولت تحت فشار قرار گرفته که باید مسئولین این حملات شناسایی شود و مجازات شود.
دولت افغانستان چه واکنشی به این هشتگ توییتری داشته و به خود این حملات؟
خب دولت افغانستان ابتدا تصمیم گرفت که یک طرح امنیتی برای غرب کابل روی دست بگیره و آقای سرور دانش محمد اشرف غنی موظف کرد که طرحی در این زمینه آماده بکنه. خود آقای دانش هم یک فرزشه و هزاره هست، معاون دوم رئیس جمهور هست. او طرح آماده کرد، در این زمینه مقامات دولت افغانستان گفته که ما کار میکنیم، ولی مشخصا در مورد این که آیا این حملات نسل کشی حساب میشه، مصداق نسل کشی هست یا نیست، در این زمینه واکنش نشان نداده. گرچه رسانه ها در خواستن از منابع دولتی که در این زمینه اظهار نظر بکنه، موضع خود مشخص بکنه که آیا ادعای معترضا در این زمینه درست است یا نیست، پاسخی به خبرنگارا و رسانه ها ندادن.
آقای آروین، در دیگر شبکه‌های اجتماعی افغانستان به این هشتگ توییتری واکنش ها چطور بوده؟
خب این طوفان توییتری که برای افتاد در افغانستان و در سراسر جهان، هزارها و کسانی که از این ادعا حمایت کردن هشتگ استاپ هزاره جنوساید را اینا بارها توییت و باز توییت کردن که گفته میشه که ده ها هزار بار این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا توییتر دست به دست شده و توییت و باز توییت شده. کسان دیگری هم در خارج از افغانستان، کسانی که از افغانستان نبودن هم از این حمایت کردن و این در افغانستان ترند شد. دیروز ترند اول بود در افغانستان و بعد از اونم یک بحثی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های افغانستان به راه افتاده که موضوع اصلیش این ادعای است که از طرف این کاربران اجتماعی مطرح شده.
اما از شنبه این هفته همایشی مجازی با شرکت سه گروه ائتلافی با نام‌های شورای دموکراسی خواهان، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال برگزار شده و تحریم انتخابات را مطرح کردند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد ماه جاری، همپای ده‌ها تظاهرات خیابانی در خارج علیه این انتخابات، یک گردهمایی مجازی هم با شرکت سه گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از شنبه این هفته شروع به کار کرده. نقطه اشتراک این سه تشکل با نام‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران و بالاخره همبستگی برای آزادی و برابری در ایران بر محور فدرالیسم و یا عدم تمرکز دور می‌زند. این سه جریان سیاسی فدرالیسم را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری در آینده ایران می‌دانند. ایجاد یک آلترناتیو و یا جایگزین فعال برای گذار از جمهوری اسلامی، نهادینه کردن دموکراسی، قطع استبداد و نابرابری حقوق زن و مرد در ایران، رفع فقر عمومی و ایجاد رفاه، تبعیض جنسیتی و مشارکت همگان در امور اجتماعی و سیاسی از جمله مواردی بوده که تاکنون در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار گرفته. عباس خورسندی، یکی از مسئولان و برگزار کنندگان این همایش مجازی، در گفتگو با رادیو فردا درباره برخی از مواردی که در دستور کار این کنفرانس نشسته اینطور گفته:
همدوش و همصدا با مردم ایران ما حرکت میکنیم. این نشست، این کنفرانس میگوید با تحریم انتخابات یک گام بزرگ سیاسی برداشته میشود تا سرنگونی جمهوری اسلامی فراهم بشه. سلب مسئولیت از جمهوری اسلامی در این انتخابات توسط مردم ایران، بازتابش در مذاکرات برجام، بازتابش در معاملات جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر، در واقع غیر قانونی قلمداد شدن موجودیت جمهوری اسلامی است. در انتخابات ایران متمرکز شده. در این دور از انتخابات که مردم با نرفتن پای صندوق‌های رأی در واقع سلب مشروعیت میکنند. چه ضمن این که با شرکت نکردن در انتخابات مرحله بعدش سقوط و سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. ایران یک کشوری است که اقوام و ملیت‌های مختلف داره و هر کدوم از اینها سهمی در مناطق خودشون و در اداره کشور به صورت مشترک در نظر دارند و میخوان برای همیشه تاریخ این استبداد و دیکتاتوری تگ‌بودی که همواره در سیطره قدرت قرار میگیرند اینا رو حذف بکنه و همه جای ایران مردم باید مثل تمام کشورهای مترقی و دموکراتیک جهان وارد عرصه اجتماعی و سیاسی سیاسی و اقتصادی بشوند و از آزادی برخوردار باشند و سهم برابر در واقع برخوردار باشند. و این همایش در مسیر نو جمهوری اسلامی رای بی رای ما رای نمی دهیم، این کنفرانس هم نو انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی رو در واقع مطرح کرده و این 7 نفری که آمدند و هر کدوم یه شعار میدن، اینا آزمایش شده هستند. از این بعد با خیال راحت تر آقای خامنه‌ای یک سرسپرده خودش رو عنوان رئیس جمهور میذاره که مخل افکارش نشه، حالا میخواد که یک دستش بکنه.
همایش مجازی سه گروه ائتلافی شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال که نه به جمهوری اسلامی و آری به گذار از این جمهوری را در دستور کار خود قرار دادند، همواره با تأکید بر یک پارچگی و وحدت ایران در چارچوب یک حکومت ملی و فدرال، خواهان گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به وسیله مردم و بدون دخالت کشورهای بیگانه بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما پنجاهمین دور جشنواره جهانی فیلم روتردام هلند، یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمای اروپا، یک شنبه شب به پایان رسید. سینمای ایران هم در این جشنواره حضور چشمگیری داشت. جزئیات بیشتر از محمد عبدی.
پنجاهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام که بنا بود سال ویژه‌ای باشد، با مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا در دو بخش برگزار شد و بخش دوم آن که روز یک شنبه به پایان رسید به دو شکل آنلاین و حضوری برگزار شد. جشنواره‌ای که امسال حضور پرباری را از سینمای ایران رقم زد. فیلم پسر ساخته نوشین معراجی که پیشتر در جشنواره مسکو هم نمایش داشت، در بخش آینده درخشان به نمایش درآمد. فیلم غریبی درباره رابطه نامتعارف یک پسر بزرگسال با مادرش که فضای جذابی را در داخل یک آپارتمان خلق می‌کند، جایی که یک مرد بزرگ با رفتار کودکانه خود داستان فیلم را با مشکلات اجتماعی و روانشناسانه شخصیت‌ها پیوند می‌زند. هرچند مشکلات فیلم اول یک فیلمساز در فیلم نمود دارد. ابر بارانش گرفته تازه ترین ساخته مجید برزگر، سازنده فیلم های چون پرویز، در همان حال و هوای متأثر از سینمای گاس فان سنت، روایتگر داستان عجیبی است درباره پرستاری که به بیماران لاعلاج کمک می کند تا بمیرند. او که به معجزه باور ندارد، این بار در برابر یک پیرمرد روبه مرگ با یک معجزه روبرو می شود. فیلم با نماهای حساب شده روایتگر تغییرات درونی یک شخصیت است، هرچند پایان آن قابل حدس به نظر می رسد. فیلم کوتاه سکوت ساخته امیرعلی نوایی در فضای تئاتری، داستان بدار کشیده شدن منصور حلاج را به داستان نویسنده یک نمایش و تصمیم همکاران او برای بدار کشیدنش پیوند می زند. اما فیلم در خلق این مفهوم و فضاسازی به موفقیت نمی رسد. جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری هم که اولین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمده بود، داستان آتش زدن سینما رکس آبادان را در یک رابطه پیچیده و تو در تو به زیبایی به امروز پیوند می‌زند. اما سینمای پیش از انقلاب ایران هم با 3 فیلم در جشنواره روتردام امسال حضور پرباری داشت. گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی در کنار فیلم جنایت بی‌دقت به نمایش گذاشته شد، فیلمی که بخشی از داستان آن به این فیلم مسعود کیمیایی ارتباط دارد. گنجینه‌های گوهر، فیلم مستند کوتاه ابراهیم گلستان هم که پیش از انقلاب امکان نمایش نداشت، حالا بازسازی شده و نسخه کاملی از آن به نمایش درآمد. فیلمی که در آن گلستان گنجینه‌های سلطنتی را بهانه‌ای قرار می‌دهد برای انتقاد از سلسله پادشاهی در ایران و جمله آخر سانسور شده آن که به پادشاهی پهلوی می‌رسد، حالا بدون صدای گلستان و تنها در زیرنویس فیلم مورد اشاره قرار می‌گیرد. نسخه ترمیم شده شطرنج باد ساخته محمد رضا اصلانی هم که با سود جستن از نماهای برگرفته از تابلوهای نقاشی به سنت و مدرنیته در ایران می‌پردازد، دیگر فیلم به نمایش درآمده در این شهر هلند بود. جشنواره روتردام با اظهار امیدواری برگزار کنندگان آن برای بازگشت جشنواره به حالت عادی از سال آینده به پایان رسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره تلفن 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.